اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث ما در طب المعصومین روز دوشنبه، روز سه‌شنبه، تاریخ 2/7/1392 مطابق با 18 ذی‌قعده، صفحه 168. امام کاظم علیه السلام فرمودند: لیس من دواء الا وهو یهیج داء. عن الكاظم عليه السلام قال ينصح بالتقليل من تناول الدواء. واژه ينصح در سی دی جامع الاحادیث نور 3.5 352 بار آمده. دیگه اون مواردش رو مطالعه کن که حضرت نصیحت میکردن، یعنی دوستی صمیمانه و نصیحت خیرخواهانه، که غذا رو به مقدار لازم طبق نیاز بدن مصرف کنید، پرخوری و بدخوری و پفتلخوری نداشته باشین. چرا؟ چون حتی تو بحث دارو خوددرمانی غافلانه یا جاهلانه غلطه، زیرا هر دارویی اثر سوئی داره، گاهی اثرات سوء متعددی داره و خودش عامل بیماریزاست. لیس من دواء الا وهو یهیج داء. این کلمه یهیج داء در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 16 بار آمده. باز تحقیق کنید، مواردشو نگاه کنید. و لیس شیء فی البدن انفع من امساک الید. هیچ چیزی نافعتر برای بدن آدمی نیست این که دست نگه داره، الا اما یحتاج الی. دست به هر غذایی دراز نکنه، پرخوری نکنه، بدخوری نکنه، غذای حلال طیب طاهر طبق نیاز بدنش مصرف کنه. بخواد زیاده روی کنه در خوراکی و آشامیدنی، یکیش اینه عمرش کوتاه میشه، دچار بیماری‌های مختلف هم میشه، بحث اضافه وزن، بحث درد مفاصل، بحث ناراحتی‌های قلبی عروقی، بحث ایجاد سکته‌های رگ و مغزی، بحث‌های دیگه مثل فشار اضافی روی معده، سوء هاضمه گرفتن، ایجاد یبوست و نمک سمی خون و فسفات ازوته در خون بالا میره، باعث کمکاری کلیه ها میشه. بعد پانکراس بیش از اندازه فعال میشه، یعنی از اون طرف که اوره و کراتین خون بالا رفت، نمک سمی خون و فسفات ازوته بالا رفت، از اون برم به خاطر ترشح اضافی انسولین از قده پانکراس یا لوز المعده، هم انسولین تو بدنش زیاده، هم قند خون میره بالا خاطر پرخوری یا بدخوری. درست شد مؤمنا؟ بحث دیابت نوع 2، قند شیرین نوع 2 میگیره. پس ببین چقدر به نفعت، طبق نیاز بدنت مصرف کنی، خود درمانی غلط نکنی، پرخوری نداشته باشی، بدخوری نداشته باشی، دست به هر چیزی خوردنی یا آشامیدنی دراز نکنی، این نفعش برای تو بیشتره. و لیس شیئون فی البدن انفع من امساک الید. ای تقدیر فی الطعام، یعنی در خوراک دارای اقتصاد و میانه روی باشی، پرخوری و بدخوری نباشه. الا اما یحتاج الی، مگر آنچی که بدنت نیاز واقعی بود به او داره، و حلال طاهر طیبه. حالا از حلال طاهر طیب به مقدار لازم طبق نیاز بدنت مصرف کن. این روایت مؤمنا تحقیق کنید سندهای مختلف داره. حالا اینجا ما چند سند خدمتتون میگیم. یک سندش تو کتاب اومده که حضرت آقای دکتر لبیب بیضون آورده از روضه کافی، حالا چاپخونه یادش رفته شماره جلد بنویسه، روضة الکافی چاپ اسلامی تهران جلد 8 صفحه 273 و چاپ دارالحدیث جلد 15 صفحه 621. مرحوم آیت الله ملا صالح مازندرانی هم در شرحش بر کافی جلد 12 صفحه 368 و مرحوم ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا تو کتاب الوافی جلد 26 صفحه 540 حدیث 45 خط تیره 25660. کتاب های دیگه هم هست، مهمه نه دیگه نگاه کنیم از بحار و چیزای دیگه. روایت بعدی، امام کاظم علیه السلام فرمودن ادفعوا معالجة الأطباء من دفع المداوات عنكم فإنه بمنزلة البناء قليله يجر كثيره يجر إلى كثيره. میگه هی تون تون دکتر نرین، پیش پزشک نرین، سیستم دفاعی بدنتون ضعیف نشه و همچنین عادت دارویی غلط به خوردن دارو و مصرف دارو پیدا نکنید، حالا چه دارو شیمیایی باشه، چه دارو گیاهی باشه، چه داروهای نوترکیبی هومیوپاتی باشه، چه داروهای هوشمند و مولکولی تو بحث نانوتکنولوژی باشه، دراک دیویلی ها فرق میکنه. دارو به ما هو دارو اثرات وضعی سوء و تخریبی داره، پس عادت به دارو خوردن پیدا نکنید. دوم، تون تون هی پیش هر دکتری نری، یه ذره آب بینیش میدونی میره دکتر، مسخره بازی ها چیه؟ یکم صبر کنین سیستم دفاعی بدنتون فعال بشه. یه بار کسی میخواد کاسبی را بندازه دکونه، خب برو هی تون تون دکتر برو، جیب دکتر هم پرپول بشه، اشکال نداره، ما که مانع خیر نمیشه. اما میگیم این که عادت به دارو پیدا کنی، حتی دارو گیاهی، اثرات وضعی دارو سبب میشه که داروهای بیشتر مصرف کنی، مثل کسی که بخواد سبک زندگیش به خونه جدید شیک باشه. شما هر خونه‌ای که بسازی از خونه تو شیک‌تر هم هست، مدل جدیدتر هم میاد، خواد دائما باید پول به صرفی، آخرم عمر تموم میشه، خونه تم تموم نشده، پس که میخوای تو خونه زندگی کنی. لذا مثل میشه مثل بنا که هرچی لفتش بدی، هی بخوای محکم کار اینا کنی، ظاهر سازی کنی، وقتت میگیره، بودجت هم میگیره، عمرت هم ضایع میشه، آخرم سکنایی نداری که درش مسکن باشه که محل آرامشه، الکی خوش علافی، پادوی بقیه ای، حمال دیگرانی، وسیله وراس به جا میگذاری، خودت از این نعمت خانه حسن استفاده نکردی. حالا تو بحث مصرف دارو، عادت زشت به دارو خوردن یا تون تون رفتن پیش دکتر و سیستم دفاعی بدن رو ضعیف کردن، همینه، فرسایش بدنت بالا میره، بدنت هم سالم نمیشه، اثر مسمومیت ناشی از مصرف داروها هم در بدنت بالا میره، تعداد مریضیات هم بیشتر میشه، تعداد مصرف داروت هم و دوز دارو هم بیشتر میشه. قربون امام کاظم برم که باب الحوایج، چه قشنگ توضیح داده مؤمنا. امام کاظم علیه السلام فرمودن ادفعوا معالجة الاطباء من دفع المدارات عنكم فانه بمنزلة البناء قلیله یجر الى کثیره. بگه حالا یکی دو بار برم، سه بار برم، ده بار برم، که منی سالی 365 روزه، شما 400 بار رفتی دکتر، حالا یه قرص بخورم، حالا یه قرص بخورم، حالا یه حبه بندازم بالا، حاجه قا سعما خوردم استامینا فهم باز دوباره بغلش می نکنه گلومم گرفته، یک شربت ضد احتقان بخور، بازم نکنه این ورم چرک کرده، یک اسپکترانت بخور، نکنه حاجه قا این ورم این طور شده مثلا یه دونه آموکسیسیلین بخورم، نکنه این ورم این طور شده یک آموکسیکلاو بخور، نکنه این عفونت پیش رفته بوده یه سیفالکسین بخور، یه بدتر میشه. خب مسمومیت ناشی از داروها هم تو بدنت میره بالا، تعداد مریضیات بیشتر میشه، مصرف داروهات هم بالاتر میره، بدنت داره فرسایش تحلیلیه میره، از حیث اقتصادیت هم هی داره پولت کمتر میشه، اما کارخانجات تولید دارو که الان تولید داروها صنعتی شده، چه داروی شیمیایی مؤمنان چه داروهای گیاهیمون هم متاسفانه داره صنعتی میشه، چه تو دنیا چه تو ایران، این هم یه اشتباهیه که داره رخ میده. بله همه جا باید کنترل بشه، چه حراست دارویی در داروهای شیمیایی، چه حراست دارویی در داروهای گیاهی، بله همه جا باید کنترل بشه، بی برنامه نباید باشه، بدون علم نباید باشه، بدون تجربه سعی نباید باشه، یه نظارت دقیق باید باشه، دانشگاه هم نباید بیکار و دوله باشه، اونم باید آستیناش بالا بزنه این نابسامانی رو حل کنه، چه تو بحث تولید دارو، چه تو بحث توزیع دارو، چه تو بحث مصرف دارو. تصادف فهمیدین مؤمنا؟ خواستم بگم خود درمانی غلط یا اضافه خوردن دارو حتی اگر دکتر بنویسه، تصادف فهمیدین؟ اینا همه اثرات سوء داره، کمش منجر به زیادی میشه و مسمومیت ناشی از مصرف داروها در بدن بالا میره و خودش بیماری‌های جدید ایجاد میکنه، با اینکه بیماری اول سر جای خودش مونده، خوب نشده، فقط جلوی پیشرفتش گرفتی، اما بیماری‌های دیگه ایجاد شده که یکی از بحث‌های اساسی در پزشکی جدیده، که یکی از عوامل ایجاد بیماری‌ها خود همین داروهایی که توسط پزشکان تجویز میشه، اینا خودشون تو مطالب تخصصی بیان فرمودن، پارسال هم توضیح دادم. این روایت مؤمنا یک سند تو کتاب نوشته، رمز الصحه ده سرخی صفحه 23 طب العلم، یک سند هم ما حاشیه اضافه کردیم، بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 63 حدیث 4. روایت به امام کاظم علیه السلام فرمودن من اخذ سکرتین عند النوم، اگر کسی دو قطعه از نیشکر هنگام خواب بخورد، حالا آب بگیره بخوره یا پوست روش بکنه، این نیشکره دو تا 10 سانتی متری بجوه توفلش بریزه بیرون آبش قورت بده، یا تو آب بذاره آب سرد یا آب ولرم و بعد هم بزنه این آب رو بخوره، حالا مدلای مختلف تو روایات شیعه اومده، اون رو نگاه کن، این واژه سکرتین در روایات شیعه 61 بار اومده، حالا شما همه این موارد رو نگاه کن، 61 بار المقصود سکر و قطع. دکتر لبیب بیضون میفرماید مراد از این سکرتین دو تیکه از نیشکره، عند النوم هنگام خواب بخورن، امام کاظم فرمود من اخذ سکرتین عند النوم کان شفاء من کل داء الا السام، این درمان بیماری میکنه بدون احتمال برگشت بیماری مگر سام، یعنی عجل حتمی، عجل حتمی رو نمیتونه مانع بشه، اذا جاء اجلهم لا يستقدم ساعه ولا يستأخرون، اگر عجل حتمی بیاد پایان عمر باشه دیگه نمیتونه چیزی مانع بشه، ولی تو روایات داریم ها دعای بجا و به موقع حتی عجل حتمی هم رد میکنه. گرفتیم مؤمنا چی گفتم؟ لذا به آیه آخر سوره فرقان قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، اگر بخوای خدا بهت اعتنا کنه، تفضل ویژه کنه، عنایت ویژه کنه، دعای به موقع داشته باش. در وقت استجابت دعا مثل اوقات صلات، نزول مطر، باران، مثل دعای والدین، مثل دعا به ظهر الغیب، شما از اینجا تشریف میبرین، من همجه دارم میرم سوار ماشین بشم دعا میکنم خدایا عاقبت خودم، عاقبت هم مباسیامو ختم به خیر کن، خدایا عزت دارین بهشون بده. اینا تو روایات دارین با 9 سنه دعا که به ظهر الغیب کنی از دعاهای مستجابه. پس خیرخواه همدیگه باشین، حتی تو زبان، که تو بحثای اخلاقی هم هست، وسایل شیعه جلد 11 صفحه 123، یکی از حقوقی که امام سجاد میفرماید حق اللسانه، میگه دعای به خیرم داشته باش، خوبی و بر رو با زبون دوست مردم برسون. خب یکی از خوبیای با زبان چیه؟ دعای بجا و به موقع است. یکیش مثلا فرض کنید که اصلاح ذات البینه و مانند اینها. حالا تو مباحث خودمون، من اخذ سکرتین عند النوم کان شفاء من کل داء الا الصام، توضیحات بیشترشو بعد میدم. از امام رضا علیه السلام هم باز روایات داریم. حالا همین سکرتین، اگر کسی بلغم اضافی دارد، یعنی مکوس با سین، مکوس اضافی هم دارد، یکی از داروهای طبیعی ضد بلغم چیه؟ همین شکر نیشکر به صورت طبیعی غیر فراوری شده، که شکر زرد خوزستانه. پس حالا فهمیدیم مؤمنان، حتی کسی که تب شدید دارد توأم با درد استخوانی، یکی از آثار مثبت مصرف نیشکر طبیعی و شکر طبیعی زرد خوزستان چیه؟ که تو روایات میگه تبرزد، یا عربا میگن قصب و سکر، ایرانی ها میگن شکر نیشکر. یکی از آثار مثبتش چیه؟ تب بالا رو کاهش میده، درد و استخوانی هم کم میکنه. اینم بحث خود، فواید دیگه هم داره، اوستون بعد میخونم. امام رضای رؤوف در رابطه با عسلم مطالب ارزنده ای دارم. این روایتی که خوندم در رابطه با سکرتین نیشکر، تو کتاب از رمز و صحه ده سرخی صفحه 210 سند آورده، دو تا سند دیگه هم، سه تا سند دیگه هم اضافه بفهمه. یکی مکارم الاخلاق مل نوی تبرسی صاحب مجمع البیان و تفسیر جامع الجامع، مکارم الاخلاق صفحه 168. دوم کتاب بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 300 حدیث 7. سوم مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 371 حدیث 20218. روایت امام رضا علیه السلام فی العسل شفاء من کل دائن، الفلام العسل، الفلام معرفه، الفلام معهود ذهنی هم هست، یعنی عسل طبیعیه که به دست آمده از زنبور عسل سالم با کندوی سالم از شهد گلهای رنگارنگ غیر سمی، شهد گلهای رنگارنگ غیر سمی. حالا چنین عسلی فیه شفاء للناس که آیه قرآن می فرماید. اینجا هم امام رضا علیه السلام تأیید همون آیه قرآن و تبیین همون آیه قرآن می فرماید، فی العسل شفاء من کل دائن. یا امام صادق علیه السلام تو مستدرک جلد 16 می فرماید ان العسل شفاء من کل سم، بحث مسمومیت ناشی از باکتریا، آمیب ها، قارچ ها، ویروس ها، میکروب ها. عسل یک عامل ضد میکروب، ضد قارچ، ضد آمیب، ضد ویروس هستش. تو بحث نیشکر هم همینه، تو بحث زخم ها شکر طبیعی نیشکر، یا خود این ساقه نیشکر رو پوست روش بکنی لهش کنی بذاری رو زخم عفونی یا زخمی که گوشتش هم پوسیده سا کم کم بین میره این زخم و گوشت مونده پوسیده بین میره و جاش گوشت تازه میروید. این هم انشاءالله دکتری تخصصی رو ستون میگم از دکتر حسین میرحیدر 20 سال تحقیق کرده معارف گیاهی جلد 2، حالا اون ستون میخونم یک کم صبر کنیم. خب این روایت هم که فل عسل شفاون من کل دائن، اینم کتاب آدرس داده فقه الرضا علیه السلام صفحه 346. یه سند دیگه هم اضافه کنین بحار جلد 59 صفحه 282. پس فقه الرضا علیه السلام صفحه 346، بحار جلد 59 صفحه 282. آخرین روایتی که امروز مباحثه میکنیم تو بحث مصرف میوه هاست، هر میوه ای رو در فصل خودش بخورید. این یک. دوم، میوه رسیده بخورید، میوه نارس یا نیمه نارس نخورید. از کجا میگی؟ به دلیل آیه قرآن و روایات. آیه قرآنش در سوره انعام آیه 141 و روایاتش هم تو طب المعصومین دکتر لبیب بیضون آخر صفحه 168 و هم فقه الرضا صفحه 347. سندای دیگه هم که اضافه کردم مثلا طب الائمه علامه شبر صفحه 148 بنابر بعضی چاپا و صفحه 206 بنابر بعضی چاپا، بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 262 حدیث 16 و جلد 63 صفحه 119 حدیث 9. روایت از امام رضای رؤوف علیه الصلاه و السلام ان الثمار تأکیدا و تحقیقا میوه ها اذا ادرکت ای نضجت، هنگامی که میوه ها رسیدند و در فصل خودش رسیده شد ففیها الشفاء، در خوردن این میوه شفا هست، یعنی درمان بیماری به گونه ای که احتمال برگشت بیماری نیست، شفا از علاج بالاتره. در علاج درمان هست ولی احتمال برگشت بیماری هست، اما در شفا درمان هست احتمال برگشت بیماری هم نیست. ففیه الشفاء، حالا از کجا فرمودی؟ امام رضای رؤوف که مبین قرآن مجیدی جزء 14 معصومی که من خوتب بهم و مفسر و مبین قرآنم، میگه لقوله تعالی جل و عز کلوا من ثمره اذا اثمره، بخورید از ثمره و میوه این درختان میوه دار اذا اثمره، وقتی که میوهشون به بار نشست و رسیده شد. حالا این میوه رسیده طبیعی ارگانیک که آفات گیاهی و سموم شیمیایی ندارد، کودش هم کود طبیعی بوده که بهترین کود کود برگه، حالا چنین میوهی مصرف کن فیه شفا آن. اما میوهی که نارس میکنن نیمه نارسته تو انبار نگه میدارن، تو سردخونه نگه میدارن، گاز چیچی میزنن، سم چیچی میپاشن، با چند هزار دوز و کلک، این دیگه مبالغه است، با چند هزار دوز و کلک، حرف مبالغه، غرب و شرق به خارج و داخل یاد داده که این آتشقالا رو به اسم میوه خوب بخورده مردم بدن. این هم سوقات غرب و شرق تو بحث صنایع غذایی و مهندسی صنایع غذایی. عده اطوار کورکورانه در میانه، بگو پول میخوام بیاد از هر رای بیاد، دیگه حرف از سلامت فرد و اجتماع علکی نزن، این یونسکوی سازمان ملل واسه ما براجی میکنه. پول پرستی که پول رو به دست میاره از هر راهی. ان الثمار اذا ادرکت ای نضجت ففیها الشفاء لقوله جل و عز کلو من ثمره اذا اثمره. ما مردم دنیا رو دعوت میکنیم به یکتا پرستی که خدای احد لا شریک له سرمدیه الله جل جلاله که مستجمع جمیع صفات کمالی است و رؤوف بالعباد کما انه بصیر بالعباد. حالا این خدای رؤوف بصیر به مردم دنیا میگه میوه رسیده ارگانیک طبیعی در فصل خودش بخور. امام رضای رؤوف هم که رؤوفه به همه زوار و مجاورینه، مقصر همسایه است که خودشو به کوری زده یا به لجبازی و کورکوران عمل میکنه و از فرامین ولایی خودشو دور نگه داشته و کپیرایت کورکورانه تو مصرف غذا و میوه‌جات میکنه و کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق عدا اطوار غرب و شرق رو در میاره. هر ندایی که از غرب و شرق بلند میشه خیال میکنه علم و یقینه، و حال این که مشتی فرضیه نیست قالب اونها. لذا تو بحث ریزش اطلاعات تو قرن 21 که آغازش هستیم که شخص حق رو از باطل تشخیص نده و علم و یقین رو از فرضیه و نظریه تشخیص نده، تو بحث آیتی و تو بحث فناوری اطلاعات خودشون میگن همون تو دیگه میخوای کاسه از آش داختر شی. پس نگاهت به اینترنت در سایت های علمی یا کتاب های ترجمه پزشکی از غرب و شرق ولو کتاب های مرجع دانشگاه باشه، اکثریتش فرضیه و نظریه، علم و یقینش خیلی کمه. پس نباید فقط به یک ترجمه بسنده کنی یا به نوت برداری بدون تحقیقات و پژوهش، بدون اینکه بدونی این علم و یقین هست یا نه. تازه اگر علم و یقین هست آیا علم نافع یا نه علمیه که مخربه. گرفتی این چی گفتم عمو جان؟ مثلا تو بحث فناوریه این مسائل غذایی انواع اسانسا میزنن، قندای شیمیایی میزنن، طعمای شیمیایی میزنن، آیا این به نفع بشره؟ وجدانن نه. خب این میوه‌های نارس و اینها جالیزا و مانند او از ربی که درست میکنن مامنا اکثریتش که گوجه فرنگی خام یا نیمه نارس، میوه‌ها که کمپوتا میزنن و مانند او یکی دوتا نیست مؤمنا، همه جای دنیا همینه. پس دیدی مؤمنا خدا و 14 معصومین واقعا من و شما رو دوست دارن. افراد بشر دنبال سلامت فرد و اجتماع میگردن، دنبال سلامت قضایی میگردن، دنبال بهداشت فردی و اجتماعی میگردن. خب بیان حرف همین خدا، حرف این 14 معصوم رو گوش کن تا به رفاه واقعی برسن، تا به زندگی سالم واقعی برسن. اینم مؤمنا این کلمه چند تا سنداشم گفتم. تو بحثای خودمون مؤمنا تو قسمت‌های کمخونی خیلی مطالب هست. خب حالا یکی از چیزهایی که تولید خون صالح میکنه چیه؟ بحث نیشکر که ذکر خیرشو امروز کردیم. تولید خون صالح و لطیف کننده خون و ضد درد و تب، که یک روایت از اینجا خوندم گفتم بقیه شه برین روایات شیعه نگاه کنین تا 61 بار این سکرتین آمده. حالا یکی از اونجاها اینه که شخص تب داشته دائما مکررن متناوبن در سه مده، با داروی هم خوب نمی شده. بعد معصوم بهشون فرموده شب اول 1.5 سکر، شب دوم 2.5 سکر، شب سوم 3 سکر میخوری. اینم همین کار انجام داده تب و دردش خوب شده، تب و دردی که سالها داشته. یا مثلا فرض کنید که شخصی قند خونش پایینه، یعنی بیماری هیپرتمی داره، اگر جوان و نوجوان قندش زیر 70 60 50 هی قشو ضعف میکنه میفته زمین، دست باشه میگه لرزیدم، یا اگر سنای بالا هست، پیرمرد پیرزن بالای 50 سال قند خونش اومده زیر 90، باز هم جو میشه، یه دست و پاش یخ میکنه، شما لرزیدن رنگش مثل گچ سفید میشه. خب اینجا هم تولید خون صالح کنه که سرگیجه و چشماش سیاهی میره از کم خونی نباشه، هم مؤمنا قند خونشو معتدل کنی بین 90 تا 110 نگه داری برای پیرمرد و سالمند، برای نوجوان و جوان بین 70 تا 90 نگه داری، افت قند شدید خون نگیره، شکر زرد خوزستان و شکر سرخ مازندران غیر فراوری شده. اینا چیه عمو جون؟ قند خونش معتدل میشه، از بیماری هیپرتیمی راحت میشه، افت قند شدید خون نداره، ضعف عمومیش هم خوب میشه. چیزای دیگه هم هست مثل عسل، مثل خرما که برنیشو دیروز توضیح دادم. بله تو بحث مصرف نیشکر یک سری افراد نباید نیشکر مصرف کنن، یاد داشت بفرمایید. یک، کسانی که جزو کهنسالان هستن، یعنی افراد مسن از زن و مرد، مثلا بالای 60 سالگی، اینها نباید زیاده روی در مصرف نیشکر کنن. چرا؟ چون مضر به ریه‌هاشون هست، به ششهاشون ضرر میرسانه. دوم، نیشکر رو نباید بعد از غذا بخوری. چرا؟ چون نفاخه، دچار سوء هاضمه و دردهای شکمی میشی. حالا اگر حواست پرت بود، زمان شناس نبودی، یا یادت رفت حالا این شکر نیشکر یا خود نیشکر رو، یا آبش گرفتی خوردی تازه که بود، تو دستگاه پرس آبش میگیرن خارجی ها و میخورن، مثل من و شما این شربت های با قند و شکر شیمیایی نمیخورن. من به چشمام دیدم تو فیلم های علمی ها، دستگاه پرس دارن مومن ها همجور پول میدن آب نیشکر میخور. بعد به شما عرض کنم اگر مثلا حالا حواست پرت شد، بعد از غذا خوردی، گفتیم ایجاد نفخ شدید میکنه، برای اینکه دل درد ناشی از ازدیاد گاز معده نگیری، حالا بعدش مصلحشه بخور. مصلحش چیه؟ انیسون، انیسون که زیره شیرینه، انیسون بادیان رومی، پس بعدش چیکار کن؟ انیسون بخور. اینم شماره دو. شماره سه، کسانی که سل دارن، مخصوصا سل ریوی، افراد مسلول فعلا تا قبل از درمان کامل نباید نیشکر بخورن. دوم، افرادی که شکم روش دارن، چون که نیشکر هم مدره هم ملین، پس کسی که شکم روش دارد، حالا اقسامی از شکم روش، حتی اگر آی بی اس نوع دو داره، روده تحریک پذیر به نوع دو که شکم روش دائمی داره، و یا اگر شکم روشش صفراویه، اسهال صفراوی داره، در هر سه مورد چنین مریض هایی نباید نیشکر بخورن. درست شد مؤمنم؟ اشخاصی که دلپیچه دارن، مقصن دلپیچه دارن، دردهای شکمی دارن، اونا هم نباید بخورن. کسانی که قند خونشون بالاست، مثلا 300 به بالا، و یا قند خونشون نوسانیه، هنوز مهار نشده، خب اونها هم نباید نیشکر بخورن. چرا؟ چون درصد ساکاروزش بالاست. تصور فهمیدین؟ حالا مطالب بسیار دیگری هم دکترای محترم فرمودن، از جمله حضرت آقای دکتر حسین میرحیدر در کتاب معارف گیاهی جلد 2 صفحه 422 بحث نیشکر، این کتاب دکتر متخصص شیعه 8 جلده، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران، 8 جلد، جلد 2، 20 سالم با دانشمندای اروپای غربی، کانادا و آمریکا بحث کرده، ما حاصل تحقیقات و تحقیقاتی که از دیگران کرده همه رو یک جا جمع کرده، خیلی قشنگه، کتاب تحقیق بسیار خوبی. حالا نیشکر به فارسی میگن و طبای سنتی میگن قصب و سکر، بعد از خانواده غلات و چنین و چنان، بعد مشخصات گیاه رو میگه، بحث مورفولوژی یا ریختشناسی گیاهی میگه که مثلا این زمینی که میکارن بین هر نشا تا نشای دیگه مثلا تا 50 سانتی متر فاصله باشه، بعد این ردیف کاش به صورت موازی هر ردیف با ردیف دیگه 1.5 متر باشه، چون طول نیشکر بین 2 متر تا 5 متره و برگاش هم گاهی طولانی میشه تا حد 1-2 متر میشه. پس از حیث ردیف کاش بین هر ردیف تا ردیف دیگه 1.5 متر فاصله، بین هر نشای نیشکر تا نشای دیگه 50 سانتی متر. پس حالا فهمیدی؟ اینا تو بحثای اصول مهندسی کشاورزی نوین بسیار خوب هم هست، توضیح داریم از حیث مهندسی کشاورزی. بعد چیزای دیگه هم هست، بحثای مورفولوژی و ریختشناسی گیاهی حالا نگاه کنیم. بعد ترکیبات شیمیایی در نیشکر در حدود 13-15% قند ساکاروز که قبلش یه تذکری داریم، دارای کلسیم اکسالات هم هستش. جزئیات بیشتر هم به اون مقاله علمی مراجعه کن. خواص و کاربرداش در کشورهای مختلف زحمت کشیده دونه دونه آورده. مثلا تو چین شیره ساقه نیشکر رو خنک کننده، مقوی معده، نرم کننده سینه، حتی خارجی هم آوردن مثل استوارت. یا برای التیام زخم‌ها، جراحت‌ها، جوش، کورک روی موزه می‌زنن، حتی خارجی همین حرف آورده مثل هاو که از دکترای خارجی. از شکر تصفیه شده استفاده کنیم ولی از نیشکر باشه، اینا بعضی خارجی‌ها گفتن. پس از این که شیرین ساقه‌های نیشکر گرفته شد، نیهای باقی مانده رو سوزانده و خاکسترش رو با روغن مخلوط می‌کنن، برای التیام زخم سر کودکان به صورت مرهم میمالن، باز بعضی خارجی ها گفت. حتی برای رفع خارش پوست مفیده، باز بعضی خارجی ها گفت. ما آسونشو برای رفع خارش پوست چی میگه؟ میگیم دستمالتو یا پنبه رو آغشته کن، به سرکه طبیعی سیب به محل خارش بمال، یه بار ببر بیار، صبر کن در مجاورت هوا خوش، این هر روز. هر عصرانه روغن قسط، قسط بری داریم، بحری داریم، تلخ مزه است. حالا روغن قسط قاف سین ت دست دادم، هر روز عصرم یک بار ماساژ بده با روغن قسط محلی که خارشش زیاده، به چند روز نمیکشه، خارش شدید پوست خوب میشه. عواملی که سبب ایجاد خارش پوست میشه مثل موز، مثل خرما، مخصوصا موز نارس و نیمه نارس، مخصوصا گوجه فرنگی نارس و نیمه نارس و رب گوجه فرنگی، و مخصوصا این سه نوع پوست، پوست کیوی، پوست هلو و پوست بادوم زمینی، این عواملی که اگزما و خارش پوستی میاره اینا رو حذف کن، مریضت خوب میشه. ما مریضا بودن سالها انواع چیزا میخوردن، انواع کرما و اینا، همین کلمه های چند تا کلمه که گفتم به چند روز خوب میشه. اینم خواستم یه حاشیه به این کتابای بزرگوارا بزنیم. در هندوستان و چین از جوشانده ساقه نیشکر برای معالجه آبله و ناراحتی کمر، مخصوصا دردهای قوس کمر مثل لومباگو و کلیه، دردهای کلیوی از حیث چی مؤمنان؟ قولنج کلیه، تب کلیه، اینا رو باید هی حاشیه بزنیم، و برای قطع قی و استفراغ، عق زدن و استفراغ استفاده میشه. اینا باز بعضی خارجی ها گفتن، این مؤمن هم از 3 تا خارجی آورده، فکود، کراست، پتلو آورده، این پایین هم توضیح داد. در شبه جزیره مالایا در برخی مناطق له شده ساقه نیشکر رو روی زخم می اندازن برای قطع خونریزی و التیام زخم مفیده، چون که مؤمنا محیطای شهری آلوده است به ذرات معلق در هوا یا آئروسل، و هیدروکربن های در محیط ناشی از استکاک لاستیک ماشین ها، چرخ و موتور، ما این چیزا رو تو سطح شهرها نمیگیم، ما اینجا تو سطح شهرها میگیم یا با محلول طبیعی زخم و ضد عفونی میکنیم مثل سرکه طبیعی سیب، یا با محلول شیمیایی ضد عفونی میکنی مثل الکل سفید و از داروخونه میخریم، یا اتانول، یا اینکه مؤمنان نه، این زخمو هم شستشو بدی هم زخم زود جوش بخوره بدون بخیه میشه یا نه؟ بله. و اون ماده شیمیایی به نام مومیا، مومیایی، مصری ها میگن مومیا، ایرانی ها میگن مومیایی، عربا میگن عرق الجبال، که از فشار صخره‌های کوه یه ماده شیری رنگ قهوه، ماده شیر رنگ، شیرابه، شل، رنگش هم سیاه پررنگ ولی رنگ متالیک براق، این مومیایی اصله. خب به مقدار یک ماش هر روز میخوره تا چند روز، روزی یک بار. این محلی که زخم باز شده یا قاچ خورده، مؤمنا میخوای بری بخیه بزنی، فعلا خونریزی بند بیاد، دولبش هم بگیری به هم جوش بخوره، حالا دوست داری بری تا امدادی بعد بخیه کنی اشکال نداره، میایی از محلول مومیا این مومیا رو حل میکنی تو آب جوشیده یه ولر حلش میکنی، یه قلزت هست روی این محلی که با چاقو بریده، دشنه، شمشیر، گلوله، حالا هرچی، این محل رو قشنگ زومات کن، مرهم کن، یکم نگه دار، دو دقیقه نمیشه قشنگ اینا به هم دیگه جوش میخواد، حالا برو تا امدادی. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ دیگه من نخ پوتین اینجا ببندم و نمیدونم چیکار کنم، یا بری یه دشنه بردار اینجا رو بسوزونی، یه چیزی مثلا یاد گرفتی از این ور این ور داغ کردن اینا، خب اون وقتایی که اینا نیست و حکم ثانویه، آخرین مرحله درمان داغ کردنه، حتی لیزر باشه، تصادف فهمیدی؟ نه اینکه اولین درمان. خواستم بگم اینجا نباید عجله کنی، عجله در درمان خوبه اما نباید ناهمگون باشه، اهم و مهم باید رعایت بشه. یکم توضیح دادم. در کشور اندونزی از له شده قسمتی از پوست ساقه نیشکر با شیرش مخلوط میکنن برای معالجه بواسیر. خب در بواسیر هم اقسامش گفتم، حالا بعدا هم هر وقت سر جاش بود میگم. همش هدفم اینها، درمان میخوای کنی خوبه اما باید محیط رو اول پاکسازی کنی، نه اینکه بخوای مثلا اینجا بواسیرش رو خوب کنی اما دچار عفونت باکتریایی بشه، دچار عفونت قارچی بشه، دچار عفونت آمیب بشه، دچار عفونت ویروسی بشه، بعدش سرایت کنه به زیر پوست، تو دستگاه گردش خون، تو دستگاه گوارش، این غلطه. گرفتین چی شد مؤمنا؟ بعد نکات ایمنی رو از حیث بهداشت فردی و اجتماعی کاملا رعایت کنیم، منظور من اینه. اینجا هم وک یکی از خارجی هاست این مطلب رو در رابطه با کشور اندونزی گفته. در کشور فیلیپین شیره نیم گرم از ساقه نیشکر گرم شده رو میگیرن برای معالجه ناراحتی های زکام مصرف میکنن. اینم پارادو دوتا ورا این آدم بیان کرد، این بزرگوارم که تحقیق کرده از همه آدم آورده، گفتم 20 سال تحقیق کرده تو کشور خارجی، این آقای دکتر حسین میرحیده، دعاش به جون این بنده خدا کنیم. قند نیشکر هم انرژیزا هست، کالوری آفرینه و هم مدره. تو بحث درمان یا کمک به درمان کمکاری کلیه مفیده و به عنوان نگه دارنده و محافظم استفاده میشه، که تو اصطلاحات داروهای پزشکی به عنوان یک محافظ کاربرد داره، در اغلب داروها هست. نیشکر طبق نظر حکمای طب سنتی ایرانی کمی گرمه و تره و از نظر خواص معتقدن که خون رو لطیف میکنه و برای قطع خونریزی هم مفیده. کسی که تصلب شرائین داره، کسی که خشونت ریه داره، کسی که سرفه داره، اینها رو هم رفع میکنه، خشونت سینه و ریه رو هم رفع، مثل بیماری خروسک که اونجا ما لعاب بهدانه میدیم، درست شد؟ و یکی هم جوشونده گل ختمی خبازی که پنیرکه. حالا یکی دیگه از داروها برای رفع خشونت سینه و ریه چیه؟ بحث همین نیشکر خودمونه که تو آب حل کنی، تو آب ولر و بعد قرقره کنی قورت بدی، شکر زرد خوزستان غیر فراوری شده. بعد مدلای دیگه هم هست، مؤمنا دیگه همه رو مطالعه کنین. بس دیگه، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.